فراری. مهدی باکری به ساعتش نگاه کرد. 3 ساعت از قرارش با حمید می‌گذشت، اما هنوز او نیامده بود. دلش شور می‌زد، دعا می‌کرد که حمید گیر مأمورین مرزی نیفتاده باشد. آخرین نامه‌ای را که حمید از طریق یکی از دوستانش فرستاده بود، درآورد و دوباره خواند. مهدی جان، سلام. حالت چطور است؟ از آخرین دیدارمان 1 ماه می‌گذرد. حال من خوب است و شرمنده تو هستم. تو با آنکه خدمت نظام وظیفت را انجام می‌دهی، اما خرج تحصیل مرا هم می‌دهی، آن هم در یک کشور خارجی. من در شهر آخن آلمان تحصیل می‌کنم. صبح‌ها درس می‌خوانم و سپس برای نماز به مسجدی که سید محمد خاتمی پیش نمازش است می‌روم. مهدی جان، حالا که شعله‌های انقلاب آتش به خرمن رژیم پوک شاهنشاهی زده، دیگر طاقت ماندن در اینجا را ندارم. این بار به سوریه می‌آیم و با توشه مهم قاچاقی به ایران باز می‌گردم. موعد دیدار ما صبح روز 18 آذر ماه در همان جایی که می‌دانی. برادرت حمید. مهدی سیاهی کسی را دید که از دور می‌آمد. از تپه سرازیر شد، دوید. حمید عرق ریزان با 2 کوله بزرگ بر دوش می آمد. به هم رسیدند. حمید کوله‌ها را بر زمین گذاشت و همانجا از خستگی روی زمین نشست. مهدی بغلش کرد، چانه‌اش را مالید و پرسید: چی شده حمید؟ زهوارت در رفته؟ حمید که نفس می زد به خنده افتاد و گفت: شانس آوردم. کم مانده بود گیر ساواکی ها بیفتم. چی؟ ساواکی ها؟ آره، بیا تا در راه برایت تعریف کنم. حمید بلند شد. مهدی یکی از کوله ها را برداشت. از سنگینی کوله بدنش تاب برداشت. به طرف قاطر کرایه ای که مهدی آورده بود رفتند و کوله ها را روی قاطر سوار کردند. حمید گفت: از سوریه که سوار اتوبوس شدم، چشمم به یک جوان لاغر و چشم درشت افتاد که به هم خیره شده بود. یک ریز مرا می پایید. اول توجهی بهش نکردم، اما نزدیکی مرز ایران دیدم اینطور نمی شود. راستش کمی ترسیدم. فکری شدم که نکند ساواکی باشد. نزدیک مرز اتوبوس جلوی یک رستوران ترمز کرد. من هم آهسته بار و بندیلم را برداشتم و دور از چشم دیگران زدم به چاک و تا اینجا 1 نفس آمده. حالا ببینم بارت چی هست که اینقدر سنگین است. سلاح و مهمات. خیلی خوب شد، با اینها میتوانیم حسابی جلوی ساواکی ها در بیاییم. حمید روی قاطر پرید. مهدی افسار قاطر را کشید و به سمت روستا راهی شدن. حمید گفت: آخر من بروم جلسه چه بگویم؟ مهدی خندید و گفت: باز شروع شد. گفتم که قرار است فرماندهان لشکرهای سپاه و ارتش دور هم جمع شوند و برای عملیات آینده برنامه ریزی کنند. ناسلامتی تو معاون من هستی، باید جور مرا بکشی. نگران نباش، رئیس جلسه برادر همت فرمانده لشکر محمد رسول الله است. با او هم آشنا می شوی. حمید لبخند زنان گفت: باشد، بزرگتری گفتند و کوچکتری. مهدی حمید را هل داد بیرون. حمید سوار موتور تریل شد و به سوی قرارگاه رفت. حمید بیشتر فرماندهان را می شناخت. در گوشه‌ای پیش حسین خرازی نشست و گفت: حاج حسین، پس این حاج همت کجاست؟ هر جا باشد الان سر و کلش پیدا می شود. در اتاق به صدا درآمد و همت وارد اتاق جلسه شد. همه بلند شدند. همت با فرماندهان دست داد و احوال پرسی کرد. چشمان حمید با دیدن او از تعجب گرد شد. همت به حمید رسید. چشمش به حمید که افتاد اول کمی نگاهش کرد، بعد او هم مات و مبهوت بر جا ماند. هر دو لحظه ای به هم خیره ماندند، بعد لبانشان کش آمد و همدیگر را بغل کردند. خرازی پرسید: چی شد آقا حمید؟ تو که حاج همت را نمی شناختی؟ حمید خندید و جواب نداد. آخر جلسه بود که مهدی رسید. سلام کرد و کنار حمید نشست، اما دید که حمید و همت هر چند لحظه به هم نگاه می کنند و زیر جلکی می خندند. تعجب کرد، نمی دانست آن دو به چه می خندند. جلسه تمام شد، همت به سوی حمید و مهدی آمد. مهدی پرسید: شما دو نفر به چی می خندید؟ حمید خنده کنان گفت: آقا مهدی، ماجرای آمدنم از ترکیه به ایران یادت هست؟ همان موقع که گفتم یک ساواکی تعقیبم می کرد. مهدی چینی به پیشانی انداخت و بعد از لحظه ای گفت: آها، یادم آمد. خب، منظور؟ حمید دست بر شانه همت گذاشت و گفت: آن ساواکی ایشان بودند. مهدی جا خورد. همت خندید و گفت: اتفاقا من هم خیال میکردم شما ساواکی هستید و دارید مرا تعقیب میکنید. به خاطر همین از رستوران نزدیک مرز پیاده به طرف مرز ایران فرار کردم. مهدی خندید و گفت: بنده های خدا، الکی الکی کلی پیاده راه رفتید، اما خودمانیم. قیافه هر دوی شما به ساواکی ها میخورد. خنده آنها فضای قرارگاه کربلا را پر کرد.